و این چی نتایج خواهد داشت، همه منتظر و نگران هستند که.
با تشکر عبدالرؤوف حیروی. سعید احسان با معذرت خبرنگار رادیو آزادی از ایران با ما در تماس بود. در مورد ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران پیش از این سخنرانی باراک اوباما گفته بود که این سخنرانی باراک اوباما برای بهتر ساختن روابط واشنگتن با جهان اسلام کافی نخواهد بود. خامنه ای افزود تلاش های اداره نو ایالات متحده آمریکا برای بهتر ساختن چهره خشن، زشت و نفرت آمیز آمریکا با واژه ها، سخنرانی ها و شعارها به جای نمی رسد. خامنه ای گفته بود مسلمانان جهان انتظار یک تغییر عملی در پالیسی های آمریکا را دارند. ایران و ایالات متحده آمریکا پس از حمله سال 1979 بر سفارت آمریکا در تهران با هم روابط سیاسی ندارند. همچنان رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت که اگر ایران به میز مذاکره با کشورهای قدرتمند جهان برنگردد، تهران به سطح جهانی بیشتر از این منزوی خواهد شد. در همین مورد گزارش مفصلی را تا دقایق بعد با شما ارائه خواهیم کرد. و اما اکنون میریم به پاکستان. از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میپرسیم که این سخنهای باراک اوباما در قاهره چه عکس العمل ها را در پاکستان هم داشت. با عرض سلام همکاری عزیز، چگونه بود عکس العمل ها در پاکستان در مورد سخنرانی اخیر باراک اوباما؟
بله همکار عزیز، امروز سخنرانی باراک حسین اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تمام چینل های خصوصی پاکستان به طور زنده به نشر رسید و بعد از خاتمه یافتن سخنرانی وی یک تعداد عکس العمل های مثبت در تلویزیون های پاکستان به نشر رسید و تمام مردم پاکستان خدمت دیده می شده مصاحبه ازی را پسندیدن و اونا ابراز خودپندی و خوشنودی نمودن و گفتن که برای اولین بار بود که اگر جمهور امریکا در اکسیره جار مهربان پیش آمد و در مورد جهان اسلام و مخصوصا در مورد عملی ساختن دموکراسی و طرفداری از دموکراسی و نمود به این سطح اونا ابراز خوشحالی نمودن، به قسمی که بعد از جنرال نظام جنرال پرویز مشرف برای بار نخست در پاکستان نظام دموکراسی روی کار آمده و یک بار مردم ابراز خوشحالی نمودن. همچنان قسمی که در ازداد حقوق زنان و این صاحبت سخنرانی که در زیاد آورد که زنی هم باید خوشنودی مردم پاکستان شده و همچنان سیاست میبخشیم کارشناسان امور سیاسی نظریات مثبت را به این مورد ما از طرف تلویزیون نشر کردند.
با تشکر و اکمه سبا خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان بود و در مورد سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قاهره سخن می گفت و در مورد عکس العمل هایی که در پاکستان بود گزارش می داد. باراک اوباما در همین سخنرانی خود گفت 1.5 میلیارد دلار برای فعالیت های ملکی مانند ساختن مکاتب و شفاخانه ها به پاکستان اختصاص داده است. قابل داوری است که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان همین اکنون در پاکستان است. او پس از دیدار با بیجا شدگان ناآرامی های اخیر در دره سوات و مناطق اطراف آن گفت القاعده و طالبان مسئول بیجا شدگان این همه افراد هستند. در این مورد گزارش داریم از همکارم از پاکستان.
هولبرگ به بیجا شدگان گفت که حکومت آمریکا و رئیس جمهور باراک اوباما در این شرایط دشوار و بحرانی با آنها همکار می باشد. نام برده افزود مسئول بیجا شدن این مردم القاعده و طالبان می باشند، ولی من می دانم که تعداد بیشتر مردم ایالات متحده آمریکا را مقصر می دانند، به خاطر که در پاکستان از طریق رادیوهای اف ام برزد آمریکا پروپاگاندا بیشتر به نشر می رسد. هولبرگ میگوید که بیجا شدگان به توجه بیشتر جامعه جهانی نیاز دارند، زیرا آنان در حالت دشوار و مشکل از مناطق درگیر به مناطق مسون سفر نمودند. نامبرده به بیجا شدگان گفت که در قسمت جابجا نمودن شما با حکومت پاکستان آمریکا بیشتر از همه کمک و همکاری نموده است. خانم ان دبلیو پیترسن سفیر آمریکا در اسلام آباد که در موقع دیدار از کمپ های صوابی و مردان آقای هولبرگ را همراهی می نمود و تایید در سخن ریچارد هولبرگ چنین گفت:
تا
حال کمک و همکاری که با بیجا شدگان صورت گرفته است بیشتر از مناصفه آن از طرف ما صورت گرفته. حکومت امریکا تا 3 هفته گذشته در حدود 135 میلیون دلار با پاکستان کمک نموده است. ما تلاش نموده ایم که کمک و همکاری UNHCR و دیگر ادارات خیریه را نیز با پاکستان جلب نماییم. در این حال یک کارشناس امور سیاسی پاکستان و استاد پانتون پشاور دکتر فضل رحیم مروت میگوید که در این شرایط دشوار کمک و همکاری امریکا با پاکستان بیشتر اهمیت دارد، ولی اینکه هولبرگ ادامه نماید که امریکا بیشتر از تنظیم کشورهای اسلامی با پاکستان کمک و همکاری نموده است سخن مناسب و بجا نمیباشد، زیرا با این نوع نظریات بین پاکستان و جهان اسلامی تصادم صورت میگیرد. دکتر مروت در ارتباط این ادعای هولبرگ که مسئول بیجا شدن باشندگان سوات، دیر، بونیر و ملکند طالبان و القاعده می باشند برای رادیو آزادی چنین ابراز نظر نمود. هر جناح به جای خودش مسئول بیجا شدن باشندگان سوات می باشد. امریکا، طالبان و اداره استخباراتی پاکستان هر سه مسئولیت این مشکل را به دوش دارند. به نظر من اگر امریکا و پاکستان قبلا از فعالیت‌های طالبان و القاعده جلوگیری می‌نمودند، شاید این واقعیت دلخراش پیش رو نمی‌آمد. ریچارد هولبرگ که به روز چهارشنبه وارد اسلام آباد گردیده بود، امروز بعد از دیدار از کمپ‌های بجا شدگان در مناطق مردان و سوابی با صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نون میانواز شریف نیز دیدار نموده است.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌داد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبرگ همین اکنون در پاکستان است. او پس از دیدار با بجا شدگان ناآرامی‌های اخیر در دره سوات و مناطق اطراف آن گفت القاعده و طالبان مسئول بجا شدگان این همه افراد هستند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در یک سخنرانی در قاهره گفت 1.5 میلیارد دلار را واشنگتن برای فعالیت‌های ملکی مانند ساختن مکاتب و شفاخانه‌ها به پاکستان اختصاص داده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 در 7 روز هفته نشرات دارد و در 7 روز هفته 24 ساعت در یک روز هم برنامه‌های رادیو آزادی را و گزارش‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.org. حتما روی به این صفحه سر بزنین و برنامه‌های رادیو آزادی روی این صفحه هم بشنوین. خبرنگاران زون مشرقی در ولایت ننگرهار طی یک گردهمایی اعتراض‌آمیز علیه بازداشت خبرنگار رادیو کلید در خوست این عمل را تقبیح کردند. آنها از حکومت و قوای ائتلاف خواستند که هرچه زودتر این خبرنگار را رها و به ارزش‌های دموکراسی ارج بگذارند. از ننگرهار گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی.
خبرنگاران زون مشرقی طی گردهمایی احتجاجی از قوای ائتلاف و دولت افغانستان روز پنجشنبه خواستند که خبرنگار بازداشت شده گروپ کلید در خوست را که در قید قوای ائتلاف به سر می‌برد رها نمایند. عبدالمعید هاشمی مسئول کمیته دفاع خبرنگاران در ننگرهار گفت:
ختیځ ولایتونو د ژورنالیستانو ټولنې او په ختیځ ولایتونو کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه د خوست په ولایت کې د کلید گروپ ته رادیو د خبريال نوراجان بهیر نیونه په کلکه غندي او داسې الفاظ نه لري چې په سختو الفاظو باندې دغه د غنیونه وغندي.
انجمنهای ژورنالیستانو ځنې مشرقي و کمیته دفاع از ژورنالیستان بازداشت نوراجان بهیر خبرنگار گروپ کلید در خوست را تقبیه می نمایند و الفاظ مناسب ندارد که این عمل را تقبیه نماید و می گوید متاسفانه برخورده که طی 7 سال گذشته از سوی قوای ائتلاف با خبرنگاران صورت می گیرد قابل قبول نمی باشد. و میگوید اگر هم چه اعمال دما پیدا کند ژورنالیستان مجبور خواهند شد وظایفشان را ترک نمایند و کشور را به آنانی که با نوک تفنگ حکومت می نمایند بمانند. و گفت این کار بالای پروسه انتخابات نیست تاثیرات منفی خواهد گذاشت، زیرا خبرنگاران نخواهند توانست چگونگی انتخابات گزارش های واقع بینانه را تهیه نمایند. طاهر صافی خبرنگار تلویزیون شمشاد نیز احساساتش را چنین بیان نمود:
د نوراجان بهیر نیونه مونږ غندو یو ژورنالیست د ټولنې د ستونزې انعکاس کوي. ژورنالیست چې هر وخت د یوې ټولنې هغه مشکلات خلکو ته انعکاس کوي چې هغه نور خلک نه ویني.
ما بازداشت صداجان بهیر را که در خوست به عوامل نامعلوم از سوی قوای ائتلاف بازداشت گردیده تقبیه می نماییم، چرا که خبرنگاران مشکلات جامعه را منعکس می سازند. ژورنالیستان او مشکلات را به مردم انعکاس می دهند که مردم عام آن را دیده نمی توانند و می گوید ژورنالیستان به اساس مسئولیت های کاری و مسلکیشان مجبور هستند که هم با دولت، هم با مخالفین و هم با قوای ائتلاف تماس بگیرند و معلومات به دست بیارند. هیچ وقت این تماس ها به معنای زی بوده نمی تواند که خبرنگار با کسی وابسته باشد. پس ما از قوای ائتلاف می خواهیم که خبرنگار بازداشت شده را هرچه عاجل رها نمایند. خبرنگاران هشدار داده گفتند اگر به خواسته های آنها جواب مثبت داده نشود، آنها احتجاجاً فعالیت های ژورنالیستیکیشان را متوقف خواهند ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق پیش شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی تقریبا 47 دقیقه‌ای در مصر، در قاهره پایتخت مصر، در مورد مسائل مختلف سخن گفت و در رابطه با مسائل شرقی میانه گفت روابط محکم اسرائیل با آمریکا ناگسستنی است. او همچنان گفت که حماس میان فلسطینی ها طرفدار دارد ولی این گروه باید به خشونت پایان دهد و حق وجود اسرائیل را بپذیرد. در مورد پاکستان هم باراک اوباما گفت که این واشنگتن 1.5 میلیارد دلار را برای فعالیت های ملکی مانند ساختن مکاتب و شفاخانه ها به پاکستان اختصاص داده است. همین اکنون استاد پانتون الازهر و کارشناس مسائل سیاسی آقای عبدالله عطایی را از قاهره با خود داریم و از او میپرسیم که چه تحلیل از این سخنان آقای اوباما داره. با عرض سلام آقای عطایی، با برنامه خوش آمدین. چه تحلیلی دارین دقیقاً شما از سخنان اخیر باراک اوباما؟ آیا فکر میکنین حداقل این سخنرانی روی روابط جهان اسلام با ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام به همه دستندرکاران و شنوندگان رادیو آزادی. قبل از چند صحبت پرزیدنت اوباما از در دانشگاه قاهره به حضور شیخ ازهر مفتی مصر و اکاف شخصیت های مذهبی و فرهنگی از اقشار مختلف فکری از راست و میان را و چپگراها به پایان رسید و قبل از این که آقای اوباما صحبت خود بیانیه خود در دانشگاه قاهره ایراد کنند، گفتنی از چیز مهمی که این دعوت از سوی الازهر و دانشگاه قاهره، یعنی شیخ ازهر شریف رئیس پانتون قاهره، از شخصیت ها دعوت شده بود به شمول خود پرزیدنت اوباما. آقای اوباما دیدار خود از مصر و صحبت خود بازدید کردن از مسجد سلطان حسن، یکی از رمزه های مهم مذهبی و قبول دیگر و فکر اسلامی و انسانی می باشه آغاز کرد. به عنوان این که مسجد سلطان حسن دارای 4 ایوان و 4 مذهب می باشه که در سالهای 1361 وقتی که مسجد بنا شد زیربنای از او برمی گذاشته شد که 4 مذهب فقه اسلامی به شکل مرتب و منظم تدریس بشه، یعنی این که به معنای ای است که مسلمان ها در خصوصی ترین خصوصی ها خود که افکار و اندیشه های دینی می باشه یک دیگر را می پذیرن و هنگام از آن همه به یک قبله رو می آرن.
آقای عطایی چه فکر میکنین آقای اوباما از بعض موارد موضوعات یا مطالب سخن گفت که امکانات عملی از او خیلی کم دیده میشه، شما چه فکر میکنین مخصوصا تطبیق نقشه را و پلان هایی که برای برقراری صلح در شرق میانه آقای اوباما در موردشان سخن گفت و در موردشان ابراز نظر کرد، آیا فکر میکنین این سخن های آقای اوباما امکانات عملی به زودی داره؟
مسئله ما به چند نقطه بسیار مهم اشاره کرد در صحبت خود که مهمترین از همو عبارت از این بود خواسته از او طوری که در خبرها هم آمد که از جنبش حماس خواست تا یکی از خشونت و عنف دست بردار بشه، چرا که همیشه روند عنف و خشونت به یک بنبست میرسونه و راه حل گفتگو و حتی اشاره به این کرد که سیاه‌پوستان آمریکا عین حقوق خود را در آزادی و در مساوات و عدالت از راه گفتگو و از راه مسالمت‌آمیز به دست آوردن، هم در جنوب آفریقا همچنین روند ادامه پیدا کرد. آقای اوباما تعهد سپرد به تعهد شخصی.
سوالی بود آقای عطایی که چقدر امکانات عملی این سخن‌ها وجود دارد؟ باز نظر شما باید کارشناس
امکانات عملی از او تا وقتی که درست است که مثلا آسانی کار در سختی از او و سختی کار در آسانی و مهم است که وقتی صاحب ریکارد قبل چند دقیقه به صلاح سخنگوی صاف سازمان از دیرست فلسطین گفت که ما هم خوشبین هستیم نسبت به این گفته های پرزیدنت اوباما و مهم است که در حال حاضر شرکسازی ها در زمین های اشغالی عرب در سال 1967 توقف بکنه که حکومت اسرائیل هم اشاره هایی کرد در این که دو روز قبل از بیان آقای اوباما که ما شرک های بی نظم و ترتیب را توقف میدیم و از روند طبیعی از او نمی کاهیم.
با تشکر آقای عطایی. تشکر شما آقای عطایی عبدالله عطایی کارشناس مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون الازهر مصر بود که از قاهره در یک تماس تلفنی با ما در تماس بود. نظرش پرسیدیم در رابطه با سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پوهنتون قاهره.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. و اکنون هم به کابل سر میزنیم. در روزهای اخیر صدای جنراتورها در کابل قسمت خاموش شده و مردم به عوض دادن پول برای جنراتور بیشتر تلویزیون و دیگر تجهیزات برقی میخرند، زیرا کابل بعد از ده ها سال برق شبانه روزی یا 24 ساعته پیدا کرده. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، در یک کشوری که همیشه سرخط خبرهای آن منفی بود، امروز بعضی خبرهای مثبت هم به گوش میرسند. فشرده همی گزارش دی پی ای را خبرگزاری از سید سمی عباس میشنویم.
به نوشته خبرگزاری، یکی از خبرهای خوش در افغانستان این است که بعد از 32 سال حکومت افغانستان انتظار بهترین حاصل غله در این کشور میباشد. کشوری که سالها به این سو با کمک‌های خارجی دست دراز کرده بود، امروز شاید بتواند بدون وارد کردن غله تمام مردم خود را سیر کند. طبق یک تحقیقاتی که توسط یک کمیسیون مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی انجام شده، افغانستان در مقایسه با سال گذشته انتظار 63% تولید بیشتر گندم می باشد. بعد از خشکسالی‌های متداوم در سال جاری باران‌های فراوان بارید، اما افزایش حاصل غله تنها به باریدن باران مربوط نیست. اکنون ایالات متحده هم تلاش‌های خود را در سکتور ملکی گسترش داده و به شبکه زراعت افغانستان که سالها به فراموشی سپرده شده بود بیشتر توجه کرده است، زیرا امرار حیات 80% مردم افغانستان به زراعت و کشت و کار وابسته است. دهقان افغانستان که اکنون از سوی متخصصین زراعتی غربی حمایت می‌شوند، تولیدات میوه و غله را بیشتر ساخته و حتی در بازارهای خارجی برای حاصلات خود جا پیدا کردند. به طور مثال انار افغانستان، مخصوصا انار کندهار، امروز در بازارهای دبی به فروش می‌رسد. علاوه بر آن، بلند رفتن نرخ گندم در بازارهای جهانی دهقان افغانستان را تشویق می‌کند که از کشت کوکنار به کشت گندم رو آورند. در سال 2008 افغانستان 90% تریاک دنیا را که مواد خام برای ساختن هیروئین می‌باشد تولید کرد. در حال حاضر اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایات در سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کند که تولید تریاک هم در افغانستان کاهش خواهد یافت. منوشته خبرگزاری آلمان، دیگر پروژه های بازسازی هم در افغانستان با اشتگی ثمر می دهند. بندهای برق به تولید انرژی آغاز کردند، صفت آب آشامیدنی بهتر شده، شفاخانه ها اعمار گردیده، دروازه های مکاتب برای میلیون ها جوان و طفل باز است و سرک ها هم قیر می شوند. با وجود بحران اقتصادی در جهان، درجه رشد اقتصادی افغانستان به عدد دو رقمی و یا دوخانه ای رسیده است. سخنگوی اداره کمک‌های ملل متحد در افغانستان ادریان ادواردز میگوید زندگی بسیار مردم نسبت به چند سال قبل بهتر شده است. از این رو میتوان گفت که تمام تحولات در افغانستان منفی نیست، بلکه نکات مثبت هم وجود دارد. علاوه بر آن، بعضی از متخصصین غربی به این نظرند که در مقایسه با سال‌های گذشته در بعضی ساحات حکومت آقای کرزی هم پیشرفت نموده است، اما به گفته آنها وضع امنیتی هنوز هم تکان دهنده است و هر روز رو به وخامت می‌نهد. بنویسه خبرگزاری، پیشرفت در این ساحه معیار خواهد بود برای پیروزی جامعه جهانی در افغانستان. در این رابطه خبرگزاری به تلفات ملکی، افزایش حملات انتحاری و برخوردها اشاره می کند. خبرگزاری می نویسد پروژه های بازسازی بین المللی در افغانستان پیشرفت می کنند، اما آنها در رقابت با زمان قرار دارند که با سرعت حرکت می کند.
سید سمی عباس مطلب از خبرگزاری دی پی آلمان را مرور می کرد.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت بکنید. شماره از بیجا شدگان ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب هنوز هم منتظرند که دولت محلی را برای بودباششان تعیین کند. آنان میگویند خانه هایشان در اثر لغزش زمین کاملا تخریب شده و در این موسم گرما نمیتوانند با اطفال خود در قله های کوه زندگی کنند. از فاریاب خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
باشندگان قریه بتوجان بابای ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بار دیگر از دولت خواستند تا دولت محل مناسبی را برای سکونت در اختیار آنها قرار دهد. آنها میگویند خطر مرگ حیات صدها خانواده را در این منطقه تهدید میکند و دولت نباید در این مورد بی‌تفاوت بماند. این قریه که در حدود 50 کیلومتری شهر میمنه قرار دارد، در اثر لغزش زمین به تاریخ 20 ثور بیشتر از 50% منازل رهایشی باشندگان آن تخریب گردیده است. به گفته اهالی در این قریه حدود 700 فامیل زندگی میکردند که در اثر لغزش زمین نزدیک به 400 فامیل منازلشان را از دست دادند و منازل دیگر نیز آسیب دیده و قابل استفاده نمی باشد. آنها میگویند روزها را در قریه می آیند تا لوازم منزل و وسایل از دست رفته زندگیشان را در میان خانه های ویران شده و دیوارهای فرو ریخته جستجو کنند و شبها را از بیم تکرار حادثه در نقاط دورتر از قریه و حتی در قبرستان ها زندگی می کنند.
در این منطقه یک زلزله رخ داد، کاملا اکثر خانه ها به کل تخریب شده و بعض جایش که تعداد اقلی که مانده ترک برداشته قابل زندگی
نیست.
ما از دولت خود فقط سرپناه می خواهیم و تا کنون هیچ امیدی نداریم که آیا دولت برای ما محلی برای سرپناه آماده می کند یا نه. ما خانه نداریم و در میدان کنار زیارت میان قبرها زندگی می کنیم. در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب ضمن آن که از ارسال کمک های اضطراری و عاجل در این قریه یاد می کند، میگوید دولت پس از تثبیت محل مناسبی را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
برای بوتوجان هم هیئت تکنیکی تعیین کردیم که جای بعدی برشان جستجو شوا و در این جمع مواد اولیه را روان کردیم، هم جای بعدی را برشان جستجو. چیزی که در این فصل اونا ضرورت داره ما برشان تهیه کردیم، ولی اگه بخوایم برای سرپناه اقدام بکنیم باید فصل و اقلیم هم تغییر بکند و ما جای برشان پیدا بکنیم. ما در این موضوع بسیار جدی هستیم که برشان جای پیدا.
علاوه بر خسارات وارده از سیلاب ها، مردم فاریاب در سال جاری شاهد 4 مورد از لغزش زمین در این ولایت بودند که مرگ 5 کودک و ویرانی صدها منزل را در پی داشت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، حتما به صفحه رادیو آزادی سر بزنین و از مطالب و گزارش هایی را که در این صفحه هست بخوانین و بشنوین و هم تصاویر را میتونین در این وبسایت یا در این صفحه اینترنت تماشا بکنین. خبرگزاری دی پی ای آلمان می نویسه که 1% کم طالبان برای ایدئولوژیشان می جنگند. به نظر نویسنده این مطلب، طالب های امروز نسبت به طالب های سال های 2001 از هم فرق دارند. طالب های امروز به نظر نویسنده بیشتر تجارت پیشه هستند و از هر کسی که در جنوب افغانستان تجارت دارند تحت نام حفاظت پول می گیرند. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از غفور متین.
ایجاد امارت اسلامی و رهایی از کافران اهداف اعلان شده ی طالب های افغانستان بود. این موضوع عنوان مطلب آژانس خبری دی پی آی آلمان است. آژانس می نویسد جنگ با شورشان مذهبی که علیه ده ها هزار عسکر خارجی مقاومت می نمایند ارزان نیست. سکتور خصوصی افغانستان نیز سهم در تمویل این جنگ دارد، هرچند این سهمگیری کاملا داوطلبانه نمی باشد. به اساس گفته یک تاجر افغان، آنهایی که می خواهند در جنوب افغانستان تجارت داشته باشند باید برای طالبها پول بپردازند. حتی نیروهای بین‌المللی به صورت غیر مستقیم به صندوق طالبها پول می ریزند. یک تاجر افغان به نام خالد نادری که شاید نام اصلی او چیزی دیگر باشد می گوید. به عقیده او 1% کم طالبها برای ایدئولوژی می جنگند. خالد نادری که در جنوب افغانستان مالک یک شرکت مخابراتی می باشد می گوید هر چیز مربوط به پول است و من ماهانه $2,000 جهت حمایت از تجارت خود به طالب ها می پردازم. همه این کار را میکنند. شرکت ما از طریق واسطه که با آسانی در قندهار پیدا می شود با طالب هایی که در کویته پاکستان مستقر هستند مذاکره می کند. بناهن هر کسی که در جنوب افغانستان تجارت دارد باید منظوری کمیته را به دست بیاورد که در شهر کویته پاکستان تحت ریاست ملا برادر قرار دارد. در بسیاری موارد جوازنامه این تجارت پرقیمت و همچنان هر مشکلی که به وجود می آید صرف از طریق تلفن به پاکستان حل می گردد. به اساس معلومات که آژانس دی پی آی به دست آورده حد اقل یک مؤسسه خیریه آلمان منظوری پروژه را که در جنوب افغانستان فعالیت دارد از شهر کویته پاکستان به دست می آورد. نادری می گوید در هر ولایت یک والی پنهانی از سوی شورای رهبری طالبها تعیین گردیده که به عقیده من آنها صرف از سکتور مخابرات ماهانه 50 تا 60 هزار دلار به نام حمایت یا حفاظت از تجارت می گیرند. اما طالبها منابع مهم دیگر عایداتی هم دارند. به اساس محاسبات ملل متحد در سال گذشته شورشان طالب بین 250 میلیون تا 500 میلیون دلار از طریق کشت و قاچاق مواد مخدر به دست آوردند. به گفته خالد نادری منبع عمده دوم پول برای طالبها شرق میانه و بعد سکتور خصوصی می باشد. پیتر استروک یک عضو پارلمان آلمان در جریان سفر هفته جاریش در کابل گفت این انکشاف برای سیاستمداران غرب نگران کننده می باشد. طالبها نه تنها از لحاظ جنگ و خشونت خطرناک هستند بلکه از لحاظ اقتصادی به علت اشتغال آنها در جنات سازمان یافته نیز خطرناک می باشند. به اساس گفته های نادری طالبهای امروز نسبت به طالبهای سال 2001 میلادی از هم فرق دارند. طالبهای امروز بیشتر تجارت پیشه هستند و تجارت آنها به خوبی پیش می رود. چنانچه پولی که آنها به جنگجویانشان می دهند نسبت به معاش عساکر افغان بیشتر است. نادری با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفته است اشتباه بزرگ خواهد بود اگر جامعه بین‌المللی در امر تربیه پلیس غفلت کنند. هرگاه پلیس ملی ما مانند اردوی ملی تربیه می شد در آن صورت ما در شرایط کاملا متفاوت قرار می داشتیم.
و در مسائل منطقه رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت اگر ایران به میز مذاکره با کشورهای قدرتمند جهان برنگردد تهران به سطح جهان بیشتر از این منزوی خواهد شد. سرکوزی این سخن را پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در پاریس گفت. جزئیات را از مقیم نایب می‌شنویم.
مقامات فرانسوی روز چهارشنبه گفتند با آنکه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از مقامات عالی رتبه آن کشور پیامی در رابطه با برنامه پرجنجال هسته‌ای‌اش دارد، ولی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه موافقه کرد که با او ملاقات کند. به نوشته آژانس خبری رویترز پیش از آغاز ملاقات با منوچهر متکی دفتر سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلامیه‌ای را به نشر رسانده و در آن آمده است که در ملاقات رئیس جمهور سارکوزی با وزیر امور خارجه ایران به کدام موضوع مهم اشاره نمی‌گردد و بر ایران تاکید می‌شود که از فرصت مذاکره با پنج کشور پرقدرت جهان استفاده نماید. اما دیوید هارس رئیس کمیته یهودیان امریکایی در نیویورک در نامه‌اش نوشته است که قصه دیپلماسی ناکام در مسئله اتمی کره شمالی بدون شک در مورد تهران نیز خوانده می شود. در نامه آمده است ایرانی ها از پی یونگ یونگ آموخت که در مسئله اتمی گذشتن از یک مرحله معین جهت و دست آوردن امتیاز موضوع خیلی مهم می باشد. دوید آرس رئیس کمیته یهودیان امریکا در ادامه نامه‌اش که در روزنامه وال استریت جورنال به نشر رسیده با وضعیت ایران در سال 2003 میلادی اشاره کرده و نوشته است ایران از شکست سریع رژیم صدام حسین در عراق توسط ایالات متحده امریکا تکان خورد و حضور سربازان امریکایی در دو مرز این کشور در عراق و افغانستان این تصور را به ایران داد که گویا هدف بعدی ایالات متحده امریکا ایران خواهد بود. در نامه آمده است ایران با درک ضعف خود با این موضوع تا هنوز نقش بازی می کند. این ترس و نگرانی ایران مدتی را در بر گرفت تا این کشور موقف مطمئن را اختیار کرد.
و آهسته آهسته رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه. برنامه دیگر که در پیش رو داریم البته مجله های خبری رادیو آزادی آغاز میشن. همونطور آقای نوری نخستین مجله خبری رادیو آزادی را به شما پیشکش میکنه که در استودیو آقای نوری حسین نوری به استودیو خوش آمدین.
امید مرزبان لتاسو نمنن قدرمن اردن کدی ازادی را روی و بلا پختو خبرونه پیل شد ده خبرونه نیم ساعت پا دیخ خبرونه که او ری
The people of the world can live together in peace. We know that is